ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، در این یک ساعت من سید سمی عباس با همکار تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستیم. در این برنامه گزارش داریم از روز اخیر سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هندوستان، واکنش ها به تصمیم رئیس جمهور آمریکا در رابطه با خروج سربازان این کشور از افغانستان تا قبل از عید میلاد مسیح و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها وزیر خارجه هند در دیدارش با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که صلح این کشور به معنای صلح در منطقه است. مقام های ولایت قندهار از تخریب ساختمان یک مکتب توسط شورشیان مسلح خبر میدند و سازمان غذایی جهان برنده جایزه نوبل صلح امسال شد. مشروع خبرها. وزیر خارجه هند در دیدارش با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که صلح در افغانستان به معنای صلح در منطقه است. سوبرامانیام جیشانکر امروز همچنان گفته که هند به حمایت از تلاش های صلح و رهبری و مالکیت افغانها همچنان به کمک های خود برای افغانستان ادامه می دهد. عبدالله عبدالله در این دیدار گفت که فرصت استثنایی برای صلح در افغانستان مساعد شده و باید از این فرصت استفاده شود. روز آخر سفر آقای عبدالله در هند است و در جریان 4 روز علاوه بر وزیر خارجه با نرندر مودی صدر اعظم و اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند نیز دیدار کرد. عبدالله عبدالله پنجشنبه در سخنرانیش در انستیتوت دفاعی و پژوهشی هند از تمامی کشورها خواست تا با درک شرایط افغانستان این کشور را در رسیدن به صلح و ثبات همکاری کنند. مقام های ولایت قندهار از تخریب ساختمان یک مکتب توسط شورشیان مسلح خبر می دهند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی ولی قندهار می گوید که این مکتب 6 صنف درسی داشت و با هزینه 5 میلیون افغانی ساخته شده بود.
شب گذشته شورشیان در روستای یک کمپ دوم مهاجران یک مکتب را که تازه ساخته شده بود به وسیله ماین‌ها تخریب کردند. این مکتب از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته شده بود. شورشیان مسلح حالا به خدمات آمد در همه جا آسیب می‌رسانند.
با گفته دفتر رسانه های ولی قندهار این مکتب در دو نوبت گنجایش 500 شاگرد را داشت. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت این ماین‌گذاری را نپذیرفته است. در ادامه لیگ برتر فوتبال افغانستان بازی میان تیم‌های عقابان هندوکش و میوند اتلان ساعت 6 عصر امروز برگزار می‌شود. این بازی آخرین رقابت دیدارهای گروهی در فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان است. تا اکنون تنها تیم‌های شاهین آسمایی، طوفان هریرود و دسپینغر بازان به دور نیمه نهایی راه یافتند. در بازی شام دیروز تیم عباسین سپه 3-1 موج‌های آمو را شکست داد. برنده بازی امروز در کنار 3 تیم دیگر به دور نیمه نهایی راه خواهد یافت. فصل نهم لیگ برتر فوتبال در دوم میزان امسال در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا هم چند خبر جهانی. سازمان غذایی جهان برنده جایزه نوبل صلح امسال شد. بریت رایس اندرسن رئیس کمیته نوبل نروژ امروز برنده این جایزه را اعلام کرد.
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفت که جایزه صلح نوبل در سال 2020 برای سازمان غذایی جهان به خاطر تلاش‌هایش در مبارزه با گرسنگی، همکاری با کشورهای جنگ زده و عملکرد برای جلوگیری استفاده از گرسنگی باعث ابزار در جنگ و بحران اهدا می شود.
سازمان غذایی جهان در کنار سایر کشورها برای آسیب دیده های جنگ و رویدادهای طبیعی افغانستان هم کمک فراهم می کند. امسال برای دریافت جایزه صلح نوبل فوزی کوفی از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز در فهرست مقدماتی شامل شده بود. در این میان اندرس وون براند سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان امروز در اشاره به اهدای جایزه نوبل صلح در اوسلو گفت مهم این است که زنان افغان به خاطر کارهای دشوار و دستاوردهایشان سزاوار جایزه نوبل هستند. وزیر خارجه ارمنستان قرار است امروز به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر بحث روی وضعیت ناگورنو قره‌باغ وارد مسکو شود. پوتین دیروز از زهراب منات ساکانیان و همتای آذریش دعوت کرد تا برای گفتگو و توقف نبردهای سنگین به مسکو بروند. رئیس جمهور روسیه همچنان خواهان مبادله زندانیان دو جانب و جسدهایی شده که در جریان جنگ ناگورنو قره‌باغ کشته شدند. بر اساس خبرنامه کرملین، پوتین در چندین مکالمه تلفنی با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان خواهان توقف جنگ ها شده. جیهون بهراموف وزیر خارجه آذربایجان تا هنوز نگفته که دعوت ولادیمیر پوتین را پذیرفته است یا نه. جنگ شدید در 27 سپتامبر در منطقه ناگورنو قره‌باغ میان نیروهای آذربایجانی و ارمنستانی آغاز شد. در این نبردها تا اکنون صدها تن از دو جانب کشته و زخمی شدند. و بلاروس بهره برداری نخستین ریاکتور هسته‌ایش را در پایگاه استراویتس تا سال 2022 به تعویق انداخته است. انتظار می رفت این تأسیسات هسته‌ای که در نزدیکی لیتوانیا قرار دارد در 6 اکتبر امسال به بهره برداری سپرده شود. اما کابینه بلاروس امروز دستور داد که گشایش آن برای 2 سال به تعویق بیفتد. پایگاه هسته‌ای استراویتس از سوی روسیه با قرضه 10 میلیارد دلار ساخته شده. لیتوانیا از مخالفان پروژه بوده زیرا ادعا می کند که این تأسیسات هسته‌ای در 50 کیلومتری پایتختش قرار دارد. اما بلاروس هر گونه توصیه ها را که گویا تأسیسات استراویتس باعث ایجاد خطر می شود رد کرده و گفته است در تأسیسات تمامی معیارهای ایمنی در نظر گرفته شده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. واکنش به تصمیم رئیس جمهور آمریکا در رابطه با خروج سربازان این کشور از افغانستان تا قبل از عید میلاد مسیح. مقامات نظامی و سیاستمداران آمریکا در این مورد چه میگویند؟ تاثیر خروج پیش از وقت قوای آمریکا از افغانستان چی خواهد بود؟ نظر یک کارشناس. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در روز 4 سفرش به هند با وزیر خارجه این کشور ملاقات کرد. رهبران جمعیت اسلامی بر طرز مذاکرات صلح بین الافغانی تنقید می کند. در مسائل خارجی رئیس جمهور قرقیزستان می گوید با پر شدن خلای قدرت حاضر است از وظیفه برکنار شود. در گذشت خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران محمد رضا شجریان و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. سرمنشی ناتو گفته است که ماموریت این سازمان در افغانستان با در نظر داشت شرایط به پایان خواهد رسید. این در حال است که دونالد ترامپ در 2 روز اخیر 2 بار به خروج نیروهای کشورش از افغانستان تا پیش از آغاز سال آینده میلادی تاکید کرده است. در همین حال رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفته است که خروج قبل از موعد نیروهای آمریکایی می تواند پیامدهای داشته باشد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 2 روز اخیر 2 بار به خروج متبقی نیروهای کشورش از افغانستان تا جشن کریسمس اشاره کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که سرگرم دیدار از دهلی نو است به این اظهارات واکنش نشان داده است. او گفته که خروج پیش از موعد پیامدهایی خواهد داشت. عبدالله این اظهارات را دیروز در یک سخنرانی در انستیتوت مطالعات هند مطرح کرده است. چیزی که ترامپ درباره خروج عساکر کشورش از افغانستان گفته با واکنش ناتو نیز روبرو شده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با صدر اعظم مقدونیه شمالی در بروکسل گفته است ما تصمیم گرفتیم که یک جا به افغانستان برویم. درباره تنظیم نیروها در آینده نیز مشترکاً تصمیم گرفته خواهد شد و در زمان مناسب افغانستان را یک جا ترک خواهیم کرد. استولتنبرگ افزود که ناتو در حال حاضر 12,000 سرباز در افغانستان دارد. بخش بزرگ نیروها را عساکر آمریکایی تشکیل می‌دهند. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره می دهند و آنها را یاری می رسانند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه گفت که می خواهد تمام نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان بیرون شوند. او روز پنجشنبه نیز در گفتگو با فاکس نیوز گفته که نیروهای کشورش از افغانستان باید تا سال نو میلادی به خانه برگردند. طالبان از این اعلام ترامپ استقبال کردند. اما آیا واقعا ترامپ عساکرش را تا جشن کریسمس از افغانستان بیرون می کند؟ عتیق الله امرخیل از نظامیان پیشین در افغانستان به این باور است که ترامپ چنین کاری را نخواهد کرد. به گفته او چیزی که ترامپ گفته یک شعار انتخاباتی است.
مردم امریکا از جنگ 19 ساله در افغانستان بسیار شاکی هستند و زیادتر می خواهند که جنگ خاتمه پیدا کند، سربازان امریکایی از افغانستان خارج شود. یک مسئله اینمی است که مردم امریکا را خوش بسازد تا
در توافقنامه آمریکا با گروه طالبان نیز آمریکا توافق کرده که عساکرش را تا ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون میکند. اما در این حال در این توافق ذکر شده است که خروج نیروهای آمریکایی مشروط به عمل شدن تمام شرایط توافق به شمول گفتگوهای میان افغان ها و آتش بس فراگیر دارد.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده از ابراز نظر در مورد اعلام اخیر رئیس جمهور این کشور برای خروج همه نیروهایش از افغانستان خودداری کرده، اما برخی مقام‌ها این اعلام را ناگهانی خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز چهارشنبه در توییترش نوشت که می‌خواهد تا جشن کریسمس امسال همه نیروهای باقی مانده کشورش از افغانستان به خانه برگردند. برخی مقام ها به این باورند که تعیین ضرب الاجل پیش از وقت برای خروج نیروهای آمریکا از افغانستان پیشرفت مذاکرات جاری صلح در قطر را تضعیف می کند. طالبان از این اعلام رئیس جمهور ترامپ استقبال کردند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال بیرون شدن نیروهای باقی مانده کشورش از خاک افغانستان را تا جشن کریسمس امسال اعلام کرده که گفتگوهای صلح جاری میان دولت افغانستان و گروه طالبان تا کنون هیچ پیشرفت نداشته. جشن کریسمس همساله در 25 دسامبر سال میلادی تجلیل می شود. برخی از رسانه ها و تحلیلگران امریکایی بانک قصد رئیس جمهور ترامپ را برای خاتمه جنگ طولانی امریکا در افغانستان مورد شک و تردید قرار نمی دهند، اما اعلام اخیر او در مورد بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان را با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا مرتبط می دانند. با باور اینها اعلام تاریخ مشخص زودتر از موعد تعیین شده باعث می شود که این اقدام را با مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ ربط دهد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است تا 4 هفته دیگر در 3 نوامبر امسال برگزار شود. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، واشنگتن تعهد سپرده که همه نیروهایش را تا نیمه 2021 میلادی از افغانستان بیرون خواهد کرد. بر اساس نظرسنجی ها بیشتر امریکایی ها خواهان خروج نیروهایشان از افغانستانند، اما رسانه های امریکایی توییت اخیر رئیس جمهور ترامپ را در این مورد غیر منتظره خواندند. پنتاگون و وزارت دفاع امریکا تا هنوز در این مورد سکوت اختیار کرده، اما یک مقام اردو این کشور که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفته که از این اقدام برای بار نخست از طریق توییت رئیس جمهور اطلاع یافت و در این مورد با آنها کدام مشوره صورت نگرفته است. آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های پنتاگون گزارش داده که آنها هم از برنامه رئیس جمهور ترامپ برای خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان اطلاع نداشتند و نه برای آنها تا هنوز گفته شده که این برنامه را سرعت ببخشند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، مقام‌های پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا هشدار دادند که تعیین تاریخ مشخص برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌تواند گفتگوهای جاری صلح میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و و گروه طالبان را با چالش مواجه کند. بردلی برمن، پژوهشگر در انستیتوت دفاع از دموکراسی، در صحبت با صدای آمریکا این پرسش را مطرح کرده که چرا باید 5000، 6000 و یا 7000 نیرو را از کشور بیرون کرد که گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بیش از هر جای دیگر جهان در آنجا موجودند. او این اقدام را یک سیاست بد خوانده و گفته است که واضح است رئیس جمهور ترامپ آن را برای مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرده. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که رئیس جمهور ترامپ در مورد بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کریسمس امسال در حال اعلام کرده که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در کشورش نبود و اکثر اعضای بلند رتبه دیگر پنتاگون هم به خاطر گسترش همگیری ویروس کرونا در قرنطینه به سر می‌برند. مقام های پنتاگون به واشنگتن پست از دادن جزئیات در مورد اعلام جدید رئیس جمهور ترامپ خودداری کردند و گفتند که در این زمینه از قصر سفید معلومات خواهند گرفت. یک عضو کنگره آمریکا 3 هفته پیش به پنتاگون گفته بود که تا ماه نوامبر امسال شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 5000 سرباز کاهش خواهد یافت. در حالی که برخی مقام‌ها و آگاهان آمریکایی خروج زودنگام و بدون قید و شرط نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا کریسمس امسال برای روند صلح مؤثر نمی‌پندارند، گروه طالبان که سرگرم گفتگوها با دولت افغانستان است، از توییت رئیس جمهور ترامپ در این مورد استقبال کرده و آن را گام به سوی صلح خوانده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. بیرون شدن قوای آمریکایی از افغانستان چه تأثیری بر امنیت افغانستان خواهد داشت؟ آیا افغانستان توان دفاع و تامین امنیت را خواهد داشت؟ همین سوال ها را با جنرال دولت وزیری و کارشناس امور نظامی ببخشید همین سوال را با جنرال سابق دولت وزیری و کارشناس امور نظامی در میان گذاشتیم. آقای وزیری در پاسخ به اولین سوال گفت:
قوای مسلح افغان می‌دانیم که از طرف ایالات متحده آمریکا تمویل شده، تسلیح شده و تعلیم و تربیت شده. اگر یک جانبه امریکا قوتای خود بیرون کنن و در مورد تعلیم و تربیه و تسلیح و تمویل مالی فکر نکنن، تاثیراتش بسیار زیاد است. چرا اقتصاد افغانستان ضعیف است، تمویل کرده نمیتانن. در پالوی ازی بعضی سنفای است که ضعیف است، توپچی، قوه هوایی، قوه زرهدار، کشف استخبارات، انجنیری، مدافع هوایی هیچ وجود ندارد.
در کدام ساحات اردوی افغانستان و امنیت افغانستان امروز متکی به قوای خارجی است و قوای خارجی در کدام ساحات بیشتر فعال هستند در افغانستان؟
قوای خارجی خود در جنگ داخل نیستند. قوای خارجی در قسمت تعلیم و تربیت و تسلیح تمویل کمک میکنند و مهمات هم اکمال میکنند. و در پالوی ازی چیز دیگه که بسیار ضرور است و هم مذاکرات صلح است، باید یک تضمین گرفته شده و اوربان شده، آتش باز شوه. اگر این کار نشود، جنگ به میشکی که جریان داره تاثیرش بسیار زیاد است. پای مسئله افغانستان خود سربازه بسیار قهرمان است، مگر تحویل و تسلیل و تعلیم و تربیه و این چیزا خود ضرور است. ایره باید ایالات متحده امریکا یا جانبه فیصله نکنه.
به نظر شما حکومت افغانستان و وزارت دفاع و دیگر ارگان‌های امنیتی افغانستان تا چی حد آماده ازی هستند که در صورت بیرون رفتن تمام قوای امریکا از افغانستان امنیت مملکت با عهده بگیرند؟
وزارت دفاع افغانستان خود میتونند که با قیمت قربانی سر خود در افغانستان دفاع کنند، مگر دولت افغانستان اگر امریکا هم رایشان در قسمت تمویل و تسلیح کمک نکنند، مشکلات زیاد وجود میاد. مگر به هر صورت دولت افغانستان میتونن که یکی خوب وزیر فساد مبارزه کنن، فساد محو کنن در قوات دفاعی و امنیتی کشور. و در پلوی ازی افسرهای بسیار با تجربه را در وظایفشان مقرر کنن، تعیین کنن تا اونا بتونن که به صورت خوبتر وظیفه را اجرا کنن. سیوم و عموم مصارف اضافی که در اردو باشه و مصارف کم کنن تا بتونن که اینا اکمال کنن و تمویل کنن اردو را. و در پاوی ازی راهای را جستجو کنن که هر طرف کمکار را جذب کنن، در تعلیم و تربیت بسیار کوشش کنن که اردو را تعلیم و تربیت کنن تا بتانن که بالای وطای خود متکی شون.
صحبتی بود با دولت وزیری، جنرال سابق و کارشناس امور نظامی.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رهبران یکی از تنظیم‌های مهم جهادی حزب جمعیت از روند گفتگوهای صلح دولت با طالبان شدیداً انتقاد کرد و آن را در اختیار دیگران دانست. صلاح الدین ربانی رئیس و احمد ضیا مسعود معاون جمعیت در میان انبوه از هواداران خود در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان سخنرانی کردند. نعمت الله احمدی گزارش می‌دهد.
گردی همای هواداران جمعیت اسلامی در فیض آباد ظاهراً برای یادبود از بنیانگذار این تنظیم برهان الدین ربانی که 9 سال قبل در یک حمله انتحاری کشته شد برگزار شده بود. صلاح الدین ربانی فرزند و جانشین او در این گردی همای حکومت را متهم کرد که به گفته او با سیاست‌های قوم‌گرایانه کشور را دچار بحران کرده است. او همچنان از روند آغاز شده صلح شدیداً انتقاد کرد و ادعا نمود که نمایندگی لازم ملت در آن وجود ندارد.
از طریق چارچوب فعلی که از دید ما از همه نیروهای سیاسی مؤثر نمایندگی نمی کند. تجربه بی نتیجه یک ماه گفتگوهای دوحه حقانیت دیدگاه ما را ثابت می سازد که نبود اراده صادقانه برای صلح، برخورد پروژه‌ای با این پروسه سرنوشت ساز و همچنان نبود یک چارچوب کلان و همه شمول ملی ثمرش رسیدن به بن‌بست، ضیاع وقت و انرژی و خلق بی‌اعتمادی بیشتر ملی نسبت به آینده صلح آمیز کشور.
حکومت افغانستان هیئت فرستاده شده به دوحه را نماینده تمام گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی کشور دانسته و گفته است که در شکل دهی آن با تمام اقشار جامعه مشوره صورت گرفته است. آقای ربانی و معاون وی احمد ضیا مسعود پس از آن به صفوف منتقدین دولت پیوستند که در اعتراض به پیوستن متحد سابقشان عبدالله عبدالله به ساختار جدید دولتی از او جدا شدند. آقای عبدالله اکنون مسئول سیاست‌های دولت در زمینه صلح و آشتی در کشور است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور قرقیزستان برای کنارگیری از سمتش ابراز آمادگی کرده است. سورنبای جینبیکوف می گوید پس از آن که کابینه جدید برای پایان خلای قدرت تعیین شود، او از مقامش کنار می رود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
سورنبای جینبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان امروز در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی اینترنتی وی نشر شد گفت پس از تصویب مقام‌های قانونی او آماده است که سمت ریاست جمهوری را ترک کند. این اعلامیه ساعت پس از آن نشر شد که دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان گفت استعفای رئیس جمهور در مذاکرات میان حکومت و رهبران اپوزیسیون مطرح نشده. پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی 4 اکتبر، قرقیزستان شاهد تظاهرات گسترده شد که در آن رهبران احزاب مخالف دولت ادعای تقلب گسترده کرده و خواستار لغو نتایج آن شدند. بر اساس نتایج این انتخابات، از جمع 16 حزب اشتراک کننده، تنها 4 حزب توانست حد اوسط را برای رایابی به پارلمان از آن خود کنند که 3 حزب نزدیک به رئیس جمهور این کشور تلقی می شوند. اعتراض ها در این کشور زمان به خشونت گرایید که معترضان به ساختمان‌های دولتی هجوم برده و برخانها را از جمله ساختمان پارلمان و رادیو تلویزیون دولتی را تصرف کردند. گروه‌های اپوزیسیون کابینه قرقیزستان را مجبور به استعفا ساخته و کمیسیون انتخابات را هم وادار کردند که نتایج انتخابات پارلمانی را لغو کند. اما این گروه‌ها تا هنوز نتوانستند روی اینکه چه کسی یک دولت موقت را در این کشور رهبری کند به توافق برسند. اداره سورنبای جینبیکوف یکی از متحدان نزدیک روسیه خوانده می شود. سفیر روسیه در قرقیزستان به تازگی خواستار راه حل قانونی برای بحران فعلی قرقیزستان شده و گفته که امنیت شهروندان و ثبات داخلی این کشور باید در اولویت قرار بگیرد. اما چاپلیون یکوپووا رئیس سازمان غیر دولتی ادلیت یا عدالت بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که سورنبای جینبیکوف مسئول خلای قدرت فعلی در قرقیزستان است. به گفته او، جن بکوف چشمانش را در برابر همه رویدادها بسته و سکوت اختیار کرده، در حالی که او می توانست بر اساس قانون جلو رویدادهای اخیر کشورش را بگیرد. در اعتراضات قرقیزستان تا کنون از کشته شدن یک تن و زخمی شدن صدها تن دیگر خبر داده شده است.
پیام ها و نظریات شما.
امی بیان ما را به لحاظ خدا و خاطر رحم سر معلمین بیچاره نشر کنین یا از مسئولین وزارت معارف پرسان کنین. ما از مکتب لیسه مندرور ولسوالی قرغی ولایت لغمان به نام مولوی زاده معلم عرض میکنم که ما حق زحمه معلم بودیم. تا 300 به ما گفتن معاش میدیم و معاش هم وزارت معارف محترم نداد به ما و آله ده امتحانات به شما کار میگیرن ما امتحان میدیم نتایج سر ما جور میکنن و کمپیوتری جور میکنن. این وزارت معارف بگوین چرا هم رای قلم دشمنی میکنن؟ کمپیوتر هیچ معلمی بیچاره نداره. همین پول ما از کجا کنیم؟ اگر شاگرد میگیریم پاس میگن فساد اداری و اگر معاش خود میدیم به 6000 به معاش ما به فامیل خودی بدیم.
ما عبدالحسن از مسار کوتل غرب پامیر نگار 11 سال میشه برق نداشتیم. بعد از 11 سال ما خواستیم از پیسی خود شخصی خود ما پایه خریدیم، سیم خریدیم، صندوق خریدیم، کل این چیزا رو خریدیم. بالاخره دادار برق کش کردیم، تخمیناً 80 متر هم مقام کردیم و مدت 20 روز هم برق داشتیم. حال باز دوباره قطع کرده.
من تقاضا همین پیشتون میکنم از این شبکه برشنا یکی باشه، مثلا با سلط باشه. ما خود به خدا به ریاست هم رفتیم 5-6 نفر که بریم به ریاست بریم. امی کسی که مسئول است که ما امی رو بیدیم رفتیم ما را در زمین دروازه هم داخل نماند. 500 خانه 11 سال میشه برق نداره. فعلا میترهای ما را گل کرده. ما هر کدام ما مصرف کردیم میتر خریدیم. این مشکل ما را اگه به گوش مسئولین برسانی. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در گذشت محمد رضا شجریان استاد موسیقی سنتی ایران با واکنش‌های گسترده در افغانستان به همراه بود. از آوازخوان‌ها و اهل فرهنگ گرفته تا شماری از سیاستمداران در این مورد ابراز تأسف کردند و به خانواده آقای شجریان تسلیت گفتند. مراسم نماز جنازه او صبح جمعه در بهشت زهرای تهران برگزار شد. شجریان روز پنجشنبه بر اثر بیماری سرطان در 80 سالگی درگذشت. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
چه خبر آوردی؟ از کجا؟ از که خبر آوردی؟
صدای موسیقیدان و خواننده پرآوازه ایران که برای همیش خاموش شد. محمد رضا شجریان فراتر از ایران توجه موسیقی دوستان را جلب کرده بود. در افغانستان دوستداران شجریان مرگش را ضایعه جبران ناپذیر خواندند و به خانوادهش تسلیت گفتند. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان آقای شجریان را بزرگ مرد موسیقی جهان خوانده. او افزوده که یاد خاطرات شجریان با دوستداران موسیقی سنتی ایران جاودان خواهد بود. فرهاد دریا از آوازخوان‌های پرآوازه افغانستان شجریان را یکی از بزرگترین استادان موسیقی فارسی در 100 سال اخیر توصیف کرده. آقای دریا گفته که مرحوم شجریان دلهای میلیون‌ها انسان را به مهمانی، عشق و مهر و وحدت برد. به همین ترتیب سهرا کریمی رئیس افغان فیلم گفته که شجریان با صدای دلنشینش آوازخوان بی‌بدیل موسیقی سنتی ایران بود. رویا سادات کارگردان و فیلمساز در وصف شجریان چنین نوشته:
سفرت بخیر اما تو و دوستی، خدا را چون از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را.
آقای شجریان روز پنجشنبه بر اثر بیماری سرطان در 80 سالگی درگذشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اعلامیه نوشته که مرگ استاد شجریان میلیون‌ها انسان را در سراسر جهان به ویژه در کشورهای منطقه و فارسی زبان به ماتم نشاند و تکان داد. به گفته آقای عبدالله، شجریان میراث مشترک فرهنگی کشورهای منطقه،
معرف اشعار شاعران بزرگ زبان فارسی از جمله مولوی، حافظ، سعدی و فردوسی است. او افزود است شادروان شجریان آثار گرانبهایی را به یادگار گذاشته که نام او را ثبت تاریخ و جاودانه می سازد. محمد رضا شجریان در 9 سالگی تلاوت قرآن را از پدرش آموخت.
پدرم اهل قرائت قرآن بود. یه زندگی محقری داشتیم. درآمدش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود. درآمدی هم اونچنان نداشتنشون. ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد.
آواز شجریان در 27 سالگیش برای نخستین بار از رادیوی ایران پخش شد. نه به نام خودش بلکه با نام سیاوش بتکانی.
موقع که من میخواستم موسیقی رو دنبال بکنم از ترس پدرم جرأت نداشتم اصلا اسم از موسیقی ببرم و یک سنتوری هم که داشتم اینو هزار گوشه قایمش میکردم که پدرم نبینه.
اما مخالفت پدر مانع شجریان نشد. او در جشنهای هنر و فرهنگ شیراز شرکت کرد و خوب درخشید. شجریان از استادهای بزرگ موسیقی آموخته بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
وزیر خارجه هند در دیدارش با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که صلح در افغانستان به معنای صلح در منطقه است. عبدالله در این دیدار گفته که فرصت استثنایی برای صلح در افغانستان مساعد شده و باید از این فرصت استفاده شود. مقام های ولایت قندهار از تخریب ساختمان یک مکتب توسط شورشیان مسلح خبر میدهند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی ولی قندهار میگوید که این مکتب به وسیله ماین در ولسوالی ژیری دیشب تخریب شد. در ادامه لیگ برتر فوتبال افغانستان، ساعت 6 شام امروز تیم های عقابان هندوکش و د میوند اتلان به میدان می روند. این بازی آخرین رقابت دیدارهای گروهی در فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان است. سازمان غذایی جهان برنده جایزه نوبل صلح امسال شد. بریت رایس اندرسن رئیس کمیته نوبل نروژ امروز گفت که این جایزه به خاطر تلاش‌ها در مبارزه با گرسنگی و همکاری با کشورهای جنگ زده به سازمان غذایی جهان داده می‌شود. و وزیر خارجه ارمنستان قرار است امروز به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر بحث روی وضعیت ناگورنو قره‌باغ وارد مسکو شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر میزبان آن است. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. امروز 9 اکتبر با روز جهانی پست مصادف است. هرچند پیشرفت تکنولوژی ارتباطات را در جهان بسیار ساده ساخته، اما هنوز هم خدمات پستی از نیازهای جدی محسوب می شود. خدمات پستی در افغانستان چگونه است؟ در کشوری که با آزمون پیچیدگی آدرس ها روبروست. در این گزارش نسیم شفق چگونگی خدمات پستی را در شهر کابل تصویر کرده.
روح الله نوری هر صبح بسته های پارسل را از پستخانه مرکزی کابل می گیرد و با استفاده از بایسکلش به آدرس های معین می رساند. این بار او مأمور است که بسته را به شوربازار برساند. بخشی از کابل کونه با خانه های غیر پلانی و نشانی های مغلق و غیر قابل تشخیص. ناگزیر است چندین بار آدرس را از باشندگان محل بپرسد.
فعلاً دمی کوچه تندورسازی با امروز باسکل میرم چون بری بار است دیگه خیلی با مشکلات ما مواجه هستم. فعلاً والا کم گوشه شو خوراک فروشی غلام حسن است با پالم که اینجا کسی اینجا بپرسان کنیم.
روح الله نوری 30 سال دارد. او میگوید 10 سال می شود به عنوان پسترسان در شهر کابل کار می کند. اما آنچه در کارش او را با چالش روبرو ساخته است پیچیدگی آدرس ها است. 9 اکتبر به عنوان روز جهانی پست شناخته شده و در این روز هر سال نشست‌های نیز به منظور بررسی خدمات پستی برگزار می شود. اما در افغانستان هنوز نیز بخش پست آنگونه که لازم است پیشرفت نداشته و شکایت های از ارائه خدمات و قیمت آن وجود دارد. اورانوس که به پستخانه مرکزی آمده و بسته را به جرمنی میفرستد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نخیلی راضی نیستیم چون قبلا 1500 روپا بود، حالا کیلوی 4000 پشته. یک نفر وستمان داره، یک نفر وستمان نداره. ما مجبور هستیم روان میکنیم جرمنی. تزمال 11900 روپا شده بدون گمرکش.
در حال حاضر در کنار شرکت دولتی پست، 8 شرکت خصوصی پست رسانی نیز در افغانستان فعالیت دارند. شرکت دولتی پست 1 کیلو بسته را به اروپا در بدل حدود 4000 افغانی می رساند، اما شماری از شرکت های خصوصی عین خدمات را در بدل بیش از 10000 افغانی انجام می دهد. در همین حال شرکت افغان پست میگوید که در حال حاضر 463 پستخانه در سطح افغانستان وجود دارند که 20 آن در شهر کابل فعالیت میکند. احمد وحید وایس رئیس این شرکت به رادیو آزادی گفت که با شوروالی کابل روی آدرس‌های پستی کار جریان دارد و تلاش میشود که خدمات این شرکت گسترده و بهتر شود.
بدون آدرس شاروالی نمیتونه کد پستی ما جای بگیره. مهم اول آدرس شهر کابل مهم است، بعد از او ما کد تطبیق کد پستی میتونیم تطبیق کنیم که یکی از پروژه های حیاتی ماست که میخواییم در 1400 ایره پلان کردیم که بخیر باید این پروژه ما تطبیق شد و کامیاب شد.
به گفته او شرکت افغان پست در سالهای گذشته نزدیک به 80 میلیون افغانی عاید سالانه داشت، اما سال گذشته پیش از گسترش ویروس کرونا این عاید به 500 میلیون افغانی در سال رسیده بود. در حال حاضر توزیع وثایق، اسناد تحصیلی، تذکره و پاسپورت از طریق 16 پستخانه شهر کابل به مردم صورت می‌گیرد و در تمام ولایت‌های افغانستان پاسپورت نیز از طریق پستخانه‌ها توزیع می‌شود. فعالیت‌های پستی برای نخستین بار در سال 1249 هجری خورشیدی در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان در افغانستان به میان آمدند. حالا با گذشت بیش از 1.5 سده و با نیازی که به پست‌رسانی در افغانستان وجود دارد، به باور مسئولان هنوز هم زمان زیاد نیاز است تا این خدمات با معیارهای جهانی برابر شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین. اما قبل از مصاحبه توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
چه رقم دولت است، چه رقم قانون است، چه رقم شریعت است. در شفاخانه مریض که مریض است، مریض که دکتران ما یا نمینا مریض که دکتران می بینه ای پیدایی زی بخش خود جور مونه. مده بخش شما چیز اوا منین دهید ماش مگره، از دولت ماش مخره، ای که از جیب خود ماش نمخره که از جیب خود ماش مخره یا خانه پدر زو باشه. که مردم هم مگه که تو در شفاخانه نه که تو مردار خوریم نی. مردم که مریض نباشد بخشی باید در شفاخانه. اگه مریض نباشد خیلی در شفاخانه که چی مونه.
پیام شما نظر شماست.
بنده حبیب صالحی بودم از ولایت دایکنگی ولسوالی سنتخت و بنده. لطفاً خواهش ما همین است که ما تعداد 300 فامیل که 5 شورا می باشیم از هر نوع کار کمک محروم شدیم. خواهش ما این است از جناب اشرف غنی که باید عدالت در افغانستان حاکم باشد. از پایین تر بیاییم، یک والی یک ولایت باید عادلانه رفتار بکنه و دیگر یک ولسوالی که در یک ولسوالی هست باید رفتارشان عادلانه باشد. ما 300 خانه فامیل تنگ شورا می شویم، از هر نوع کمک که آمده محروم ماندیم، هیچ کمک برای ما نشده، کشت و زراعت مردم ندارند، از دیگر مردم تلف می شود. و خواهش ما این است که باید همه رفتارهای ما، ما کشور اسلامی هستیم، عادلانه رفتار بکنیم.
پیام شما نظر شماست.
کارکنان رادیو آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای غلام مولی‌زاده، معلم متقاعد ولایت لغمان، عرض می‌دارم که در برج تقریبا فرما در لغمان خرابکاری کردیم به خاطر تذکر الکترونیکی. با روزای کرونا و قرنطینه ما بالاخره در ماه اسد رفتم تا مسجد بابا مینا، یک تعمیر پنج منزله بود. در اونجا بیاد بالا برو بیاد پایین برو، در حالی که پایم ملنگ است تقریبا را کده نمیتانم. باز در برج اسد تابال اینال سنبولم گذاشت، امروز میزان است فرما خانه پوری کرد پای متریک شدم، ولی تذکره را با ما ندادم. ما ایران هستیم که چند ما زخمان قطع پیسه پیدا کنیم. دولت کجا با ما خودم معاش میداد؟ 6000 افغانی میداد؟ 6000 افغانی رو چقدر که بکرای بگیم؟ این تذکری ما را با مسئولین پرسان کنیم چرا اینقدر دوم مسئل ماست؟
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، این مسئله اساسی است که این بیجا شده ها اولادایشان از مکاتب محروم میمانند. برای اولادهای از اینا چی پلان ها در نظر گرفته میشه؟ یعنی به خاطر درس و تعلیم چی باید بکنن؟ مخصوصا در این شرایط کرونایی مکتب رفتن هم یک مشکل عمده و اساسی است. اینا از طریق اینترنت و از این قبیل مسائل هم امکانات ندارن. آیا شما کدام پلان های دارین در بین بیجا شده ها در جای که اینا خیمه ها دارن، یا خیمه مکتب واری بر اینترنت واری یا کسب معلومات، حداقل یک دستگاه در اونجا برشان تهیه کنین یا نه؟
خب در قسمت ایجاد مکاتب بر محلاتی که بیجا شده های ما در اونجا زندگی دارن، البته به عنوان مثال در ولایت کابل که ما 47 کمپ بیجا شده داریم، با تفاهم و همکاری مستقیم وزارت محترم معارف افغانستان که مکاتب اعمار شده و با همکاری وزارت صحت عامه، حتی کلینیک های تیار و ثابت ایجاد شده و اینا فرزندانشان میتونن شامل مکاتب شوند. ولی به طور کل چون پلانی را که وزارت محترم معارف مد نظر میگیرن، دیگه فعلا تعدادی از سنو فنوز هم تعطیل هست و در صورتی که به طور کلی از صنف اول الى صنف دوازدهم، یعنی به شکل مجموعی که تعدادش فعلا فعال است و تعداد هم به تعطیل، در صورتی که اونا آغاز بکنن، وزارت مهاجرین هم در خدمت بیجا شده‌های داخلی ما هست که با تغییر رهبری که در وزارت مهاجرین به وجود آمده در این قسمت هم توجه صورت خواهد گرفت.
در یه اواخر در ولایت بلخ و در شمال از خاطر دریای آمو هم تعداد زیاد از افغانها یا باشنده های امان مناطق از جای خود بیجا شدن و بر از اینا چی پلان ها در نظر گرفته شده؟
البته یکی به اثر حوادث طبیعی اگر به وقوع می پیونده یا سیلاب تهدید میکنه یا حوادث مختلف دیگری، وزارت محترم دولت در امور حوادث از ابتدای وقوع حادثه الی گذشت 72 ساعت مسئولیت اونا به دوش دارن، بعدتر محول میشه به وزارت امور مهاجرین. ما در ولایت بلخ نمایندگی وزارت مهاجرین را داریم که ریاست مهاجرین ولایت بلخ در این قسمت، البته خوشبختانه که یک تعداد مؤسسات در اونجا مثل جی آی زد و بعض مؤسسات دیگه است که همکاری مستقیم دارن و سالانه کمک میکنن، همواره اونا در کنار مردم ما قرار داشته. حتما روی این مسئله پلان ترتیب خواهد شد و این که چه کمک های مقدمتاً به خانواده ها باید انجام شود، چون زمانی که حوادث طبیعی تهدید میکنه تنها اطفال نیست، او طبعا خانواده هایی است که در او محلات زندگی دارن و اونا بیجا میشن به محلات دیگر نقل مکان میتونن. از این لحاظ آنچه که در امکانات وزارت مهاجرین باشه و ریاست مهاجرین ولایت بلخ با همکاری مؤسسات همکار و کمک رسان آنچه که در اختیار دارن حتما در خدمت هموطنان ما قرار خواهند داد.
جامعه جهانی یعنی مؤسسات بین‌المللی اینا تا چی حد همکاری میکنن؟ یعنی همکاری های از اونا کافی هست به خاطر رسیدگی به اینقدر بجا شده داخلی؟
البته در این شک نیست که مؤسسات کمک انجام میتن و یک قسمت از مشکلات هموطنان ما را حل میکنن، ولی نه چندان به او پیمانه ای که بتانن مشکلات اساسی و بنیادی بجا شده های داخلی ما را و عودت کننده های ما را مرفوع بسازن. ولی این نقطه هم قابل تذکر است که ما در بعضی ولایات به طور مثال ولایت بغلان متاسفانه که هیچ مؤسسه‌ای را نداریم که در اونجا دفتر داشته باشند و بتانند به بیجا شده های داخلی ما که یک قسمت زیادی از هموطنان ما در اونجا بیجا شده داریم با اونا کمک انجام بده. و تاکید همیشگی ما همی بوده که اونا باید در اونجا دفتر داشته باشند و بتانند که کمک بکنن برای بیجا شده های ما. ولی به طور کل در سطح 34 ولایت افغانستان اگر محاسبه بکنیم و شمول ولایت کابل، البته یک قسمت از این کمک‌ها که اونا انجام میتن طبیعی است که تا حد زیادی را مش...